الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرار بر این بود که روزهای چهارشنبه آیاتی از قرآن کریم که در ارتباط با مباحث اعتقادی است مورد صحبت باشه. برنامه‌ای که از طرف حوزه مقرر شده بود که بعضی از آیان آیات الاحکام و همچنین بعضی آیات مربوط به مسائل اجتماعی قرآن کریم و حقیر هم آیات کلامی به اصطلاح مسائل کلامی این کتاب مقدس در این مورد در جلسات قبل فهرستی گفته شد که بخشی از آنها صحبت شد و حالا این جلسه که اولین جلسه بعد از تعطیل هست در تتمه تذکر به آیات و بحث آیاتی که در اثبات خداوند متعال اثبات وجود حضرت حق از اون آیه ها می شود بهره گرفت مورد صحبت بود و عرض می شد که در این کتاب مقدس به طور معمول در جهت اثبات خداوند متعال آیاتی مطرح باشد حدوداً به این صورت نیست. اصل وجود حضرت حق مفروغ عنه گرفته شده، همین حقیقت روشن بیان بیشتر در جهت صفات حضرت حق و یکتایی حضرت حق آیات شریف مطالبی را فرموده است و البته در ارتباط با اثبات حضرت حق، اثبات وجود حضرت حق هم از بخشی از اون آیات مطلب استفاده میشه. بعضی از آیه ها هم هست که ظهور در همون جهت اثبات داره و در مسئله اثبات حضرت حق از آیات شریفه قرآن گفته شد که از سه طریق میتوان در ارتباط با آیات شریف قرآن بهره گرفت. یک، تفکر در خلقت. دو، از طریق مفاهیم عقلی. سه، از طریق فطرت. در جهت استفاده از آیاتی که در تفکر در خلقت ما را متذکر می کند و از این طریق اثبات حضرت حق، عرض شد که به صورتهای مختلف گاهی از طریق توجه به پرورش در خلقت، گاهی از طریق توجه به وابستگی در خلقت، گاهی از طریق توجه به مصنوعیت در خلقت، گاهی از طریق توجه به نظم و نظام در موجودات و آفرینش، گاهی از طریق تسخیر در خلقت که موجودات مسخرن، اینها صحبت شده. و دو تا آیه در این بحث گفته شد که در همین جهت مناسب بود، ولی بیشتر در دو بخش طریق توجه به مفاهیم عقلی و طریق فطرت اون دعای مطرح هست، یعنی بعضی در ارتباط با این مسئله به نظرشون رسیده. این دعای به اجمال یادآوری شد. حالا یک مقدار انشاءالله با تفصیل از این دو تا آیه بحثی بشود و ببینیم که چه استفاده میکنیم از این آیات. یکی این آیه شریفه بود: ام خلقوا من غیر شیئن ام هم الخالقون. ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون. سوره طور آیه 25. ام خلقوا من غیر شیئن ام هم الخالقون. اول ببینیم در بررسی این آیه چه مطالبی گفته شده، تا بعد به صورت خاصی که میخواستیم از این آیه بهره بگیریم انشاءالله ببینیم چطور استفاده میکنیم. این آیه شریفه به گونه های مختلف معنا شده. ام خلقوا من غیر شیئن در ارتباط با گروهی که ایمان به قرآن و رسالت نمی آوردند و با توجه به این کتاب مقدس که کتابی است که هدایتگر است و بهترین هدایت در این کتاب است، اعتنایی نداشتند و به نتیجه با اون چه که در این کتاب از امر و نهی و تکلیف است اعتنایی نمی کردن، نسبت به اینها گفته شده ام خلقوا من غیر شیئن ام هم الخالقون. معنی این آیه شریفه به صورت‌های مختلف گفته شده. یک این که معنای آیه این باشه که اینها آیا خلق شدن، توجه دادن است اینها را به این که خلق شدن از غیر شی، یعنی از غیر شیی که دیگران خلق شدن و جا دارد به این کتاب توجه کنند و توجه کردن، اینها از یه چیزی دیگه خلق شدن که به این کتاب توجه نمی کنند. این معنایی که معمولا به ذهن تو نمیاد الان، ولی معنایی است که واقعا منتخب المیزانه که حالا میخونیم عبارتش، که ام خلقو من غیر شیئن، خلق شدن اینها من غیر شیئن، یعنی من غیر شیئن خلقو، دیگران از چیزی خلق شدن که چون اون چنون خلق شدن بایستی تکلیف پذیر باشن، رسالت را بپذیرن، نبوت را بپذیرن، ولی اینها فکر کردن از چیز دیگه خلق شدن که نتیجتاً اینها غیر بقیه هستن و به نتیجه تکلیف پذیر نیستن، به این جهت اینجور فکر کردن. ام خلقو من غیر شیئن، ای من غیر شیئن خلقو بقیه خلق، اینجور فکر کردن. یا این که فکر کردن که خودشون خالق هستن خودشون را، که اگر خودشون خالق باشن خودشون را و خالقی نداشته باشن، باز جا داره که تکلیف پذیر نباشن، اعتنایی به وحی نکنن. این یک معنا که ایشان این چنین فرمودن: قوله تعالی ام خلقو من شیئن ام هم الخالقون، معناش این میشه که بله، بعد از این که توضیحاتی دادن که اتیان و شیر نکره آمده به تقدیر صفت تناسب المقام و تقدیر من غیر شیئن خلق من هو غیر هم من البشر، ام خلقو من غیر شیئن، یعنی ام خلقو من غیر شیئن خلق من هو غیرهم من البشر، آیا اینهایی که تکلیف پذیر نیستن وحی را نپذیرفتن، اینها خلق شدن از غیر چیزی که بقیه مردم خلق شدن، که اینا خودشون رو جدا بافته از دیگران میبینند و اعتنا به وحی نمی کنند؟ من غیر، چون بشره که مورد تکلیف فعلا اینجا مطرحه. نه اینجا چون اون جمعی که یه جمعی اعتنا کردن از بشر قبول کردن، اینا که قبول نکردن، گفته میشه که اینا فکر کردن که از چیزی خلق شدن که اون بشری که قبول کرده از چیز دیگه خلق شده و اینا غیر از اونا هستن. نه، بی خودی جو فکر کردن. ول معنا بل اخلق ها اولا المکذبون من غیر شیئن خلق من هو غیرهم من البشر، که نتیجه این بشود فصل و حل ارسال رسول و دعوه الالحق و تلبس به عبودیتی تعالی، یعنی اون دیگران شایسته این هست که رسول براشون بیاد و بپذیرند و تکلیف پذیر باشند، ولی اینها خیر. فها اولای لا یتعلق به هم تکلیف و لا یتوجه الیهم امر ولا نهی ولا تستتبع اعمالهم ثوابا ولا عقابا لکونهم مخلوقین من غیر ما خلق منه غیرهم. خب همینطور که اول عرض کردم، این معنا معمولا به ذهن نمیاد، یعنی به این صورتی که تصریح داشتن دیگه، حالا معانی دیگر هم میفرمان، ولی بعد بالاخره انتخابشون همینه. پس این یک معنا. و فی معنا الجمله اقوال اخر که خب معمولا به این صورت منتخبشون مطرح میشه، اون وقت اقوال دیگه هم گفته میشه، باز در نهایت هم میگن همون قوتی که ما گفتیم و چی که ما گفتیم از هر به نظر میاد. معانی دیگه چیه؟ فقیل یک معنی دیگه همونی که به ذهن میاد معمولا، ام خلقو من غیر شیئن، یعنی ام خلقو من غیر علتن، ام خلقو من غیر محدثن، ام خلقو من غیر موجدن، خلق شدن همینجوری بدون علت، یا این که خلق کردن خودشون رو. به عبارت دیگه در ارتباط با تذکر دادن این منکرین بعثت و رسالت و اونچه که مطرح است در آیات قبل، به اینا گفته میشه که شما بی دلیل و بی علت خلق شدید، که خیلی بطلانش روشنه، یا خودتون خلق کردید، اینم بطلانش روشنه، چون خودتون کی خودتون خلق کردید؟ اون وقتی که نبودید خودتون خلق کردید، اون وقتی که بودید خودتون خلق کردید، هر دو بطلانش بدیهیست. شما خلق شده باشید من غیر علتن، یعنی من غیر موجودن، من غیر دلیلن، من غیر محدثن، بطلانش مشخص، معلول بی علت. شما خلق کرده باشید خودتون را، بطلانش معلوم. خودتون رو خلق کردید، کی خلق کردید؟ وقتی که نبودید که معنا نداره که چیزی که نیست خلق کنه، وقتی که بودید که تحصیل حاصله. پس بنابراین ام خلقو من غیر شیئن، بطلانش معلوم، ام همول خالقون، بطلانش معلوم. پس بایستی خالقی موجدی محدثی باشد که خلقتون کرده باشه، چون از طرفی هم خلق شدن مشخصه، نبودید درست شدید. به نتیجه مثبت اینه که ذات مقدس حضرت حق است و خداوند متعال است. پس حالا که خالق دارید، پس بایستی تکلیف پذیر باشید، پس بایستی او را بپذیرید و در جهت برنامه‌های او قرار بگیرید. این معنایی که بعد از قیله می‌فرمایند یک معنا. فقیل المراد ام احدثوا و قدروا هذا التقدير البديع، این اندازه‌گیری منظم حساب شده، من غیر مقدر و خالق، فلا حاجت لهم الى خالق یدبر امرهم. اون وقت اگر اینجور باشه، بله احتیاج به خالق ندارید و به نتیجه تکلیفی وظیفه‌ای هم در کار نیست. اینجوری فکر میکنید که بطلانش بدیهیست، روشن است که غلطه. این معنی دوم. معنی سوم، و قیل المراد ام خلقو من غیر شیئن حین فهم لا یؤمرون ولا ینهون کل جمادات، یا اینکه خلق شدید از چیزی که حیاتی نداره و بالاخره یعنی خود اینا حیات نداشته باشن، چون حیاتی ندارن مثل جمادات تکلیفی هم براشون نباشه. اینم که باز بدیهی البطلان. اینم معنی سومی که بعضی گفتن. معنی چهارم، ام خلقو من غیر شیئن، یعنی من غیر جهتن، من غیر غایتن، بدون هیچ هدف خلق شدید، من غیر شیئن، یعنی بدون اینکه هدفی در خلقتون باشه. چون هدفی در خلقتون نیست، پس تکلیفی هم در کار نیست. اینم یه معنا. وقیل المعنا ام خلقو من غیر علتن ولا لغایتن، لغایت ثوابن و عقابن، فهم لذالک لا یسمعون. و قیل المعنا هم خلق و باطلن، که البته اینم با همون معنی قبلی حدودا یکی میشه، لا یحاسبون ولا یؤمرون ولا ینهون. بعد میفرماین و ما قدمنا من المعنا اقرب الی لفظ الآیه و اشمل. اون معنی که ما اول گفتیم، اون معنا به جمله شریفه آیه کریمه اقربه، که خب حدودا روشنه که اقرب از این معانی که گفته شد همون وجه دوم به نظر میرسد که ام خلقو من غیر شیئن، یعنی ام خلقو من غیر علتن، که در حقیقت این آیه شریفه در مقام یک استدلالی است در جهت اثبات حضرت حق. تفاسیر دیگر هم همین وجوه گفتن، تفسیر تبیان همین وجوه خیلیشو گفته و تفسیر کنز و دقائق نیز از این وجوه شاید اکثرشو گفته باشد و اونها همون معنی دوم رو بیشتر استفاده کردن و به چنین به ذهن میرسد که بله بگیم این آیه شریفه در مقام اثبات حضرت حق است، که به نتیجه بحثی که درش بودیم که میگفتیم بخشی از آیات شریفه قرآن در جهت اثبات حضرت حق، نه مسئله توحید، در جهت اصل اثبات حضرت حق است. از اون آیه هایی که در این جهت هست همین آیه است، ولی این آیه نه از باب تفکر در خلقت به معنایی که ابتدا گفتیم خیلی از آیات به اون جهت ما رو سوق میدهد، بلکه با توجه به همون مفاهیم کلی عقلی. یعنی چی؟ در همه سه بخشی که گفتیم، از طریق تفکر در خلقت، از طریق تفکر در مفاهیم عقلی و از طریق فطرت، در هر سه بخش خلقت مطرحه. پس جدای از توجه به خلقت مطلب مطرح نیست. در همه موارد مسئله مخلوقات و ممکنات اینها واسطه برای اثبات است، بخلاف برهان صدیقینی که اشاره کردیم و انشالله در ضمن آیه دومی که اول خوندم و گفتم بحثشو کامل نکردیم، یعنی اشاره کردیم انشالله بحث بشه، سنوریهم و تا آخر آیه که خواستن بفرماین بعضی از مشاهیر از فلاسفه و عرفا که اشاره به اصطلاح برهان صدیقین هست، انشالله بحثشو خواهیم کرد که آیا از اون آیه برهان صدیقین استفاده میشه یا نه، و اصلا برهان صدیقین در چه وضعیتی است از استحکام. این آیه در مقام اینه که از طریق توجه به علت و معلول، یعنی با توجه به این که معلول بدون علت امکان نداره و علت هم اگر چنانچه خودش باز معلول باشه موجب تسلسل می شود اگر نرسد به علتی که معلول نیست. با توجه به این مفاهیم عقلی، مسئله تسلسل، مسئله دور، مسئله علت، مسئله معلول، اون وقت این آیه شریفه در این وضعیت هست که ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون، یعنی اینهایی که توجه به خدا نمی کنن و بعد در برنامه های بعدی هم طبعا خودشون را بی تکلیف می دانن، خلقو من غیر علتن، یعنی اگر توجه به این جهت بکنیم که معلولی هست، معلول بودن اینا مشخص، مخلوقن، درست شدن، پس معلولن. معلول بی علت چطور می شود؟ معلول بی علت که غلط، معلول با توجه به علت، با توجه به برهان، با بطلان تسلسل هم که در نظر بگیریم، لا محاله بایستی منتهی شود به علتی که اون علت خالق است، پس معلول بی علت چطور می شود؟ معلول با توجه به علت، با توجه به برهان، با بطلان تسلسل هم که در نظر بگیریم، لا محاله بایستی منتهی شود به علتی که اون علت خالق است، پس می شود مثبت آفریدگار هستی. ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون، خودشون هم که نمیشه خالق باشن، خود نمیشود خالق باشن که گفته شد به جهت این که هم تحصیل حاصل غلط است اگر بعد از خلق باشه. قبل از خلقشون هم خودشون را که معنا نداره، نبود محضن، اون وقت اون عدل دوم که باطل، قسمت اول هم من غیر شیئن من غیر علتن معلول بی علت غلط. نتیجه این می شود که این آیه شریفه با توجه به این مفاهیم عقلانی از این طریق توجه می دهد برای اثبات ذات مقدس حضرت حق. اللهم صل علی محمد و آل محمد.